شب بخیر، خدا نگهدار. برنامه زنده گفتگوی فرهنگی تقدیمتون شد. همینک به ساعت 21:09 شب رسیدیم. نوبت اون هست تا شنونده آخرین برنامه این نوبت کاری گفتگوی علمی باشید با موضوع چگونگی توسعه نوآوری و فناوری در ایران به مدت زمان 53 دقیقه.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه می توانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمی تونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز. من دکتر مهدی زاره هستم، استاد پژوهشگاه بین‌المللی زلزله، و در این گفتگوی علمی در خدمت جناب آقای دکتر بیژن وثوقی وحدت هستیم، استاد دانشکده برق دانشگاه صنعتی شریف، و بحث ما در مورد نوآوری و فناوری هست. منتها من دیدگاه های خودم رو دارم و میخوام با آقای دکتر یه بحثی بکنم در این مورد که در واقع چجوری میتونیم این ساختار نظام نوآوری رو در ایران توسعه بدیم. به نظر من بدون اینکه توجه کافی به نقش علوم پایه داشته باشیم، و یه مقدارم میخوام تقصیر بندازم گردن آقای دکتر و همکارانشون که چرا در دانشگاه صنعتی خوب به علوم پایه توجه نمی کنن. آقای دکتر وثوقی بعد از ضمن عرض سلام خدمت شما، اگر سلام علیک دارید با شنوندگان بفرمایید و بعدم از خودتون دفاع کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم، امیدوارم همه سلامت باشن. شروع کنم دفاع کردن؟
بله شما دفاعتون رو بفرمایید.
ما تو دانشگاه علوم پایه هم داریم، یعنی اگه علوم پایه منظورتون حالا فیزیک و شیمی و ریاضی باشه، ما تو دانشگاه شریف اینها رو هم داریم و اعتقاد داریم که اینها باید باشه. یعنی ما اصلا بچه های مهندسی هم اطلاع دارید دیگه، سال اول همیشه مثلا این دروس رو میگذرونن و این پایه ها میاد تا یه حد زیادی متریال اصلی کار ما رو میسازه. منتها ببینید یه مسئله ای که هستش، برای این که ما واقعا از این علوم پایه هم بتونیم بهره ببریم یه شکل مناسبی باید داشته باشه. خیلی وقتا هستش تو خیلی از رشته ها اینجوری هست که شما مثلا اون رشته هایی که رشته های حالا بگیم بیسیک و پایه و اینا هست، انقدر غرق یک سری مسائل جزئی میشن، میگم خیلی ریزه که اصلا واقعا به دردم شاید نخوره، یا به درد کسی که میخواد مثلا مهندس بشه نخوره واقعا. و حالا متاسفانه اینی که خیلی هم علاقه ندارن. حالا من خودم مثلا ریاضی خیلی دوست دارم، دوست دارم مثلا مسائل سخت ریاضی بهم بدن حل کنم، ولی این واقعا سرگرمی منه، نه اینکه مثلا احساس کنم به درد کارم میخوره. اینکه بتونم یه محاسبات معمولی رو برای مهندسی انجام بدم احساس میکنم کفایت میکنه، ولی متاسفانه توی خیلی از این موارد دانشگاه ها دچار انحراف میشن. یعنی مثلا فرض کنید حالا اونایی که ریاضی بلدن وقتی میان ریاضی درس بدن، انقدر مطالب مختلفی رو که واقعا مثلا شاید به درد یه مهندس نخوره، یا بگیم خیلی احتمالش ضعیفه به دردشون بخوره، بعد انقدر اینها رو در واقع با غلظت به بچه ها یاد میدن که اولا خب بچه ها هم نمیکشن، نمیتونن جذب کنن، اکثرا زده میشن. میشه واقعا برد به سمتی که اینها رو در واقع ما نمیگیم مثلا حذفش بکنن، بیارنش به سمت کاربردی، چیزهای بهتری بچه‌ها یاد بگیرن، واقعا احساس کنن اینا به چه دردشون می‌خوره. حالا هر کی خواست خودش میره بعدن اینها رو یاد میگیره، بسونه به صورت در واقع اختیاری باشه بعضی از موارد. واقعا حجمش و یا بگیم حداقل عمقش خیلی سنگین و زیاده. ما کلا نمیدونم توی جاهایی که به عنوان، حالا من دانشگاه خودمون رو میگم، عنوان دانشگاه خوب مطرح میشه، بعضی وقتا انقدر پیازداغ این چیزا رو زیاد میکنیم که بیشتر بچه‌ها رو زده میکنیم به جای اینکه علاقمند کنیم. ولی واقعا میشه این کارو کرد که علاقمند بشن بچه‌ها به این
چیز. یه انتقادی که به مهندسا، حالا چه در مرکز تحقیقاتی مهندسی، در محلهای توسعه نوآوری مهندسی، حتی در داخل یه پژوهشگاه ها، من تو خودم پژوهشگاه زلزله هستم خدمتتون عرض میکنم، یه انتقادی که به واحدهای مهندسی میشه اینه که میگن شما موقعی که میرسید به، اگر نیازی هم داشته باشید به علوم پایه، یکی از بین خودتون که یه خورده علوم پایه دان تر هست میرید اونو انتخاب میکنید و اعتقادی به این ندارید که در واقع با یه جوری به رسمیت بشناسید که یه تیم باشیم. در واقع اون اگر میخواییم مخصوصا تو عرصه نوآوری و اینا وارد بشیم، شما انتقاد وارد میدونید؟
بله کاملا، من اینو قبول دارم. یعنی تو خیلی از چیزا اینطوری هستش که ما خیلی وقتا میخواییم مسائل خودمون رو با خودمون حل کنیم که درست نیست. یعنی این که میگید قبول دارم، یعنی فکر کنم همه این رو قبول میکنن که بهتره اگه واقعا یه چیزی یه حالت تخصصی پیدا میکنه از فرد متخصص همون قضیه هم کمک بگیره.
البته جواب اون طرف مقابل هم میدونید چیه؟ که جواب طرف مقابل این هستش که اینی که از خودمونه، بالاخره زبون خودمونو میفهمه، بعد برامون راحتتر کار پیش میره ما تا بیایم حالا یه نفر رو بپذیریم. یعنی طرف مقابل اینطوری میگه، ولی واقعیت اینه که اگر ما واقعا به نظر میاد که اگر ما نتونیم تیمهایی رو حتی در داخل پژوهشگاه ها و دانشگاه هایی که با هم دارن کار میکنن، حتی تو اونجا نتونیم این بسته ها و پکیج ها و اینا رو به این ترتیب شکل بدیم، دیگه واقعا شما چه انتظاری دارید که مثلا تو صنعت حالا بخوام بیان از، یا تو خدمات مثلا بخوام بیان از علوم پایه و اینا استفاده بکنم؟ حالا من به عنوان کسی که از بیس علوم پایه دارم میام، میخوام خدمت شما میگم آیه دکتر، مملکت از نظر شما الان صنعتی شده یا نشده؟ مملکت صنعتیه یا نیست؟ همچنان در حال، در حال صنعتی شدن، در حال صنعتی شدن،
ادای صنعتی شدن در میاریم ما، ولی واقعا شما
صنعتی نشده؟
نه نه، اون که خیلی فاصلهش زیاده با اینکه احساس کنیم یه چیزهایی. شما الان میتونید تبربرش تو خود رو ببینید که ما مثلا خود رو داریم الان، یعنی واقعا آدم نگاه
میکنه صنعت خود رو داریم ولی هنوز استاندارد
چقدرش دست خودمونه. اگر دلار زیاد شد اونم رفت بالا یعنی چی؟ خب اینا رو ما همه میفهمیم چه معنی میده، و واقعا من خودم رو مسئول میتونم تو این قضايا، یعنی احساس میکنم که ما پیوندهای لازم رو با صنعت نداریم، ما یعنی دانشگاه ها، پیوندامون بسیار ضعیفه و این رو باید، نمیدونم، باید بشینیم هممون با هم فکر بکنیم، همکاری کنیم، بچسبونیم به هم دیگه. یه زحمتایی آدم باید به خودش بده.
حالا جناب دکتر، من یک گزارش رو میدیدم در مورد بودجه‌هایی که صرف آموزش می‌کنن در کره جنوبی، و من دیدم یه رقم بالایی رو، مطمئنم بالای 60% بود، از بودجه آموزشیشون اومده بودن صرف آموزش مهندسی کرده بودن، مثلا در شاید از سالهای 2000 به بعد، عدد مثلا یه چیزی الان دقیقش یادم نیست، ولی مثلا یه چیزی بین 60-70% بود. حالا شنوندگانمون اگه علاقه دارن میتونن برن اینو ببینن توی سیاستگذاری علمی اون کشور. من که اون گزارش رو میخوندم به نظر خودم خوب توجیه پذیر بود دیگه. من میگفتم مثلا از چه میدونم آمریکای شمالی تا کابل همجوری شما گوشی موبایل کره جنوبی رو مثلا میبینی، تو پاریس میرید انقدر تعداد گوشی هایی که مال کره جنوبی هست از گوشی هایی که از آمریکا میاد بیشتره. خب معلومه که اینا باید انقدر بودجه بذارن و برن توی، در واقع یه مزیتی رو ایجاد کردن که خب میرن به اصطلاح اونجا سرمایه گذاری میکنن دیگه. تقریبا کپی همین رو، شبیه همین رو مالزی هم داره، همین تقریبا داره همین کار تلاش میکنه که همین مسیر رو بره. کشور ما که صنعتی نشده و در این زمینه الان مزیتی نداره، چه اصراری هست که اینقدر بودجه صرف توسعه فناوری بکنه؟ بهتر نیست بیاد به جای اینکه اینقدر همینقدر بودجه‌ای که داره، الان شما البته میگید بودجه‌ای صرف نمی‌کنه، ولی من میگم همینی که صرف می‌کنه به جای اینکه صرف توسعه فناوری بکنه، بیا صرف توسعه علوم پایه‌اش بکنه، بعد تو قسمت فناوری بره با یکی شریک بشه، یا حالا بیرونی داخلی. ولی این مزیت خودشو، چون بالاخره ما کشور خوارزمی و بیرونی و اینا هستیم، یعنی به لحاظ تاریخی هم ما ابن سینا و اینا رو داشتیم، ما میتونیم مفتخر باشیم که در علوم زکریای رازی و اینها رو داشتیم. ما میتونیم در واقع علوم پایه رو بیایم به عنوان یک مزیت در سیاست گذاری کلانمون. من نظر شخصی دارم میگم، میخوام ببینم نظر شما چیه. چه اصراری هست که ما اینقدر خرج فناوری بکنیم، در حالی که اگر این طرف خرج بکنیم میشیم یه مزیت در سطح نه تنها ملی بلکه بین المللی.
ببینید خب اینا الان درصد داره دیگه، شما میگید مثلا درصد بالاتری رو میذارن فرض کنید کشوری مثل کره روی مثلا فناوری، و مثلا میگه حالا 60-70 درصد و بعد بقیه رو صرف چیزای دیگه میکنم. ما هم باید یه تعادلی داشته باشیم توی این قضیه. من خودم خیلی مطمئن نیستم که اگر ما این سرمایه گذاری ها رو فقط ببریم تو علوم پایه میتونیم جواب بگیریم، یعنی قاعدتا ممکنه اینجوری نباشه، باید اولویت سنجی کرد که کدوم بیشتر الان به درد ما میخوره.
آخه اون درد کی تشخیص میده؟
همین میگم، این رو باید از بالا تشخیص داد که واقعا ما این سرمایه گذاری ها رو در کدوم جهت ببریم بهتره. آیا مثلا فرض کن ببریم تو علوم پایه، اگه علوم پایه ای باشه که من براتون باز کردم که اگه واقعا به درد
مثلا ابن سینا و خوارزمی در بیاد،
نه اینا واقعا خیلی مؤثره، ولی ماها گاهی اوقات درگیر مثلا زلفیار میشیم، یعنی یه چیزایی اینجوریه که ما رو عقب نگر میداره.
آخه زلف یارم بالاخره حافظ توش در اومده.
بله نه اونجا... اونا دیگه یه دونه حافظ توش در میاد، یعنی بقیه بی علاقه میرن جلو. متاسفانه خیلی از چیزهایی که ما تو قدیما مثلا یاد میگرفتیم الان میبینیم که چقدر مثلا جالب بوده، ولی اون موقع مثلا اصلا یاد نمیگرفتیم. حالا ما شاگردای درس خونی بودیم، اونا رو گوش میکردیم، یاد میگرفتیم بعدی چی داره. بعد الان باید مرور کنیم ببینیم مثلا همین زلفیار که شما میگید، یا مثلا شعرهای حافظ و خیلی از چیزهای اینجوری رو الان که تو این سن رسیدیم تازه میفهمیم که چقدر قشنگ بوده اونا، چه حرفای خوبی بوده. ولی اون موقع ها وقتی به زور میخواستن اینا رو بکنن تو کلمون، خیلی سعی میکردیم فقط بگیریم پس بدیم که بتونیم نمرمون رو بگیریم. و اگر واقعا علوم ما بتونه تو جهتی پیش بره که من هم میگم حالا هر دوش، هم آموزش مهندسیش هم آموزش علوم پایه، جوری باشه که واقعا متناسب با نیازهایی باشه که افراد حس کنن، خود به خود جذبش میکنن،
حالا اون وقت
فکر میکنن به دردشون نمیخوره.
اگر محور بشه این طرف چی؟ یعنی ما مزیت اصلا بذاریم، همین فرضی که من کردم، مزیت بذاریم این که ما شناخته بشیم به عنوان کشور شاخصی بشیم از نظر داشتن دانشمندان برجسته علوم پایه، ولی الزاماً از نظر فناوری در واقع بریم همکار بگیریم. شما اینو نقص میدونید؟
نه اینم البته کسی جلوی اینو نگرفته، یعنی اگه ما واقعا
همیشه ترس از این دارین که
نه اگه ببین این به این معنی نباید باشه که ما تمام انرژیمون رو اینور تحصیل کنیم بذاریم رو اونور، یعنی بالاخره ما باید یه درصدی داشته باشیم.
آخه الان مشکل اینه که همه انرژی رو گذاشتید روی فناوری.
نه الان اونور اینور حشاد از اینور مثلا چیزی در نمیاد بهش اهمیت نمیدن، میگن خب میخواد چیکار بکنه. بعد خیلی وقتا شما از چشم صنعت و یا سیستم بیاید نگاه بکنین، نگاه
به درد چی میخوره،
مثلا اینا هر کدوم به چه دردی میخورن، هر کدوم بیشتر به دردش بخورن، اونا رو سعی میکنه تقویت کنه.
خب حالا من اینجا میگم یه سیاست گذاری که نگاه بکنه که بگه اصلا به صنعت و اینا میگه من کار ندارم، من اصلا اینقدر از بودجه ملی کشور میخوام بذارم، یک اصلا فیزیک کاربردی هم نه، ریاضی محض
بله که نهایتاً باید به اینا برسه،
محض نمیدونم هندسه تحلیلی، فلسفه تحلیلی اینا. من اصلا میخوام بودجه بذارم که از این به اصطلاح تیپ افراد داشته باشم، مثلا یه بدنه قوی اینجوری درست بکنم. این اون چیزیست که نیست الان.
بله اینا افقهای دید بلنده، یعنی میدونی یه کسایی باید باشن واقعا یه افقهای دید بلندی داشته باشن، به این چیزها فکر کنن، آروم اینا بعد آروم آروم هم جواب میده دیگه، باید اینها رو گذاشت و اومد جلو. وقتی که شما اینا رو بذاری بعد از یه زمانی جواب میده، منتها آخه هیچ وقت تو سیستم های ما یک نفر تصمیم گیر که نیست، یعنی یه نفر مثلا این دیدو داشته باشه بیاد اینو بذاره یا 4 سال دیگه عوض میشه یکی دیگه میاد جاش، بعد اصلا همه چی میزه هم، بعد میگن اینو چیه گذاشتن، بعدش به خاطر اینکه تو در واقع مدیریت مسائل علمی هم متاسفانه تو کشور ما سیاست میاد دخالت میکنه و این سیاست ها کارو خراب میکنن. یعنی خیلی خوبه که ما بتونیم این قسمت هایی که مربوط به مسائل علمیمون میشه اینا رو تا یه حد بگیم خوبی جدا کنیم. خیلی وقتا اینا واقعا سیاست زده میشه، یعنی این که الان شما میبینید یه وقتی میان پول میذارن مثلا برای میگن الکترونیک بذاریم، یه مدت پول میذارن برای مثلا نانو، نانو رو جدیدن یهو رشد میکنه، بعد یهو جالب همه هم وقت نانو کار میشن. یعنی این یه بدیه اینجوری داره که افراد متناسب با بودجه هایی که میذارن میرن سراغ اون چیزهایی که یه عده تشخیص دادن که اینا باید الان تو کشور رشد بکنه، و اگر مثلا یه دید مستمری باشه، باز من میگم بد نیست، یه دید مستمری باشه که واقعا با یه ایده‌ای به این چیزا نگاه کرده باشه و بعد بیاد اینا رو تعقیب کنه. شما مثلا ماهواره رو ببینید، اومدن اینقدر انرژی روش گذاشتن، یه دفعه این دولت چندم بود، دهم بود، یازدهم بود، عوض شد، اصلا دیگه رفت کنار قضیه. من میگم رفت کنار یعنی سرد شد، چون خودم تو این پروژه ها درگیر بودم، بعدش تعجب میکردم مثلا اصلا اینا چه ربطی به سیاست و ربطی به فرد و اینا میتونه داشته باشه.
دلیل بودجه ای نبوده در اینکه مثلا الان
نه کلا اینکه اولویت میدن، اصلا اولویت میدن و اولویت حذف میشه رو من میگم. یعنی اینا اگه واقعا یه دید بلند مستمر باشه همش جواب میده، حتی لازم هم نیست نافی هم دیگه باشن، لازم نیست اگه ما به علوم انسانی به علوم پایه اهمیت میدیم بعد مثلا این باشه مهندسی رو بخوایم بگیم این وسط از بین ببریم یا اونو سرکوبش کنیم، نه همش با هم بذاریم بیاد بالا. همه جا همین کارو میکنن، همه رو با هم میذارن بیاد بالا، بعدش تا یه حد زیادی به اینا انرژی میدن، بعدش هر کدوم حالا گرفت سعی میکنن بیشتر تقویتش بکنن.
حالا این بحث که الان حضرت علی کردید و سوالی که من مطرح کردم شاید به نحو پررنگتری در مورد علوم انسانی مطرح است، یعنی اینکه شما بیاید پول خرج بکنید در کشور بابت در واقع توسعه زمینه‌های علمی که مربوط است به علوم انسانی و خب یه نفر نشسته روبرو میگه خب این حالا چی توش در میاد، که مثلا یه نفر نشسته داره در تاریخ مثلا کار میکنه، حالا اون مدیری میخواد که نگاه بکنه بگه نه خب من اصلا میخوام اصلا این مثلا تاریخ مملکت، تاریخ اسلام، تاریخ معاصر اینا قشنگ بره کار بشه، بخوام پول خوبم میخوام توش خرج بکنم، از دنیا میخوام آدم بیارم اینجا، باستان شناسی، نمیدونم روان شناسی فلان، میخوام اینا تو این زمینه ها توسعه پیدا کنه. این الان اون طرف بریم تازه پررنگتر هم میشه، یعنی اونجاها این که به چه درد میخوره، اون درده خیلی درد فوریه به نظر میاد، یعنی میگه یه چیزی بده همی الان ببرم اونو حلش بکنم. حالا من حوزه کاری خودم میتونم یه مثالی بزنم، مثلا در زمینه پیشبینی زلزله، اگر من بگم که من یه تیمی رو میخوام درست کنم که باهاشون آدم های نخبه درجه یک باشن، حالا این آدم های نخبه درجه یک احتمالا خیلی هاشون هم خواهد بود که اگر همچی کاری نکنیم مثلا از کشور میرن، کما که چندشون هم رفتن از ایران، ولی من میخوام یه همچی تیمی درست بکنم، منتها دوست ندارم هی سوال بارا سرم باشه که بیا بگو چی شد مثلا ده. آره فردا پیش بینی میکنی، مثلا اگه فردا اومدم سراغت بگو میاد نمیاد، اینی که اومد فردا چی میاد، این سوال اینجوری من رو تحت فشار استرس نذارید. حالا چون من این مسئولیت هم داشتم و مدیریت کردم بر چنین مرکزی میدونم، یعنی یکم مهمترین چالش هم این بود که خودم سپر بشم اون محققینی که هستم بگم شما کار نشه باشید، شما تحقیق انجام بدید، اصلا اشتباه کنید شما. خب اگر همچی چیزی بگیم الان تو فضای امروز سال 1397 خیلی از جوابایی که من میشنوم از این جنس میگه آه یه اپلیکیشنی درست کنین، از جنس اپلیکیشن، و چون اپلیکیشن چیزیست که همه مردم باش چیز هستن، الان مدیران رفتن خیلی اپلیکیشن مدار شدن، خیلی میگه یه اپلیکیشن بده، اون تو اون اپلیکیشن نشون بده که چیز میکنه، اگه اینو تو بدی خیلی با عزیز اون، البته نه عزیز من، خیلی با ارزش تره، خیلی پررنگ تره تا اینکه تو میخوای الان بیای یه گروهی از ساینتیست ها رو جمع بکنی که اینا بشینن مثلا راجع به جنبه های فیزیک پیچیده داخل زمین و ژئودینامیک زمین کار بکنن و بعد دیگه مثلا 15 سال دیگه مثلا میخوام به یه چیزی برسم. میگم مثلا 15 سال دیگه من میخوام چیکار که شما میخوای بری برسی اون اپلیکیشن اگه میتونید 6 ماه دیگه برو بیا بده به من. خب من واقعا به طور جدی با این دیدگاه مسئله دارم شخصی، خب ولی خدمت شما میتونم بگم که خیلی زیاد میبینم اینو، یعنی نه تنها در صنعت و اینا میبینم بلکه در دانشگاه ها و پژوهشگاه ها اینا مدیران همینجا مدیران خودمون هم همین حرف رو میزنن، یعنی این که آب مثلا یه گروهی الان ساینتیست ها نشستن دارن کار میکنن. من فکر میکنم ما دوچار این آفت شدیم که یه مقدار روز به روز بیشتر، یعنی این تکنولوژی هم نه که سریع داره هی میاد، ما در معرض تکنولوژی هستیم تا خودمون هم خیلی در شاید توسعهش هم خیلی مشارکت نداریم. یعنی آقا یه چیزی مثل این بیار که سریع چیز بکنه. احتمالاً خب بالاخره به قول شما مدیریت هم کوتاه، بالاخره در زمان مدیریت خودشون میخوام بگم ما این 5 تا محصول ما رو بردیم درست کردیم، ولی حالا یه نفر نشسته مثلا یه گروهی درست شدن، مثلا اینا دانشمندای خیلی برجسته ای هستن، جوان هم هستن، منتها الان که اینا الان سنشون 32 ساله، ما از الان داریم فکر میکنیم در مثلا 48 سالگی اینا یک گروه درجه 1 چیز خواهند بود. خیلی سخت الان این ایده رو با مدیران دانشگاهی پژوهشگاهی وزارت علومیمون جا بندازیم و به اصطلاح، یعنی به شدت شما در معرض این سوال قرار خواهی گرفت که به چه درد میخوره، چه تضمینی داری که بعد از اینا 48 ساله شدن مثلا به کجا میرسن، هیچ کیش تضمینی نداره و الاخر. من نمیدونم شما نظر شما رو میخوام بدونم، حالا شما یه ذره از اون مدیران دفاع کنیم اونا خودتون نیستن، چون شما خودتون مدیر پژوهش کردین بالاخره.
بله بله. نه ببینید، کارهایی که ما میخوایم بکنیم بعضی وقتا من میگم افق دیدمون ممکنه خیلی بلند باشه، بعد منتها باید یه توجیهی بالاخره براش داشته باشیم. یعنی اینکه بگیم مثلا فقط دوست داریم مثلا یه کاری رو بکنیم، خب طبیعتا همه میگن خب به چه دردی میخوره، بهت بودجه بدیم، جا بدیم، مثلا این زمان بذاریم، به چه دردی میخوره این کار. طبیعتا هر کس تو ذهنش یه چیزی داره وقتی میخواد.
من میگم من درد من خودم میدونم، شما نگود به چه دردی میخوره.
آها نه آره آها، مگر نه بالاخره آدم باید بتونه برای بقیه هم توضیح بده، یعنی یه چیزی داشته باشه که بگه مثلا ما قراره در مثلا بگیم 200 سال آینده از این کار مثلا یه همچین چیزی داشته باشیم، قراره به یه همچین نقطه‌ای برسیم، یا اگه مثلا فرض کن اینها نباشه بعدها مثلا چه جاهایی ممکنه دوچاره
فناوری هم درست بکنه. فناوری تو خرابه،
حتما اینو تو ذهنشون دارن، ولی خب طبیعتا خب بعد اینو هم توضیح بدن که برای بقیه هم شاید بتونه قانع کننده باشه که بتونن برای این قضیه اون کسایی که میخوان سرمایه گذاری کنن بودجه بذارن، مخصوصا سیستما مثلا سیستم دولت اینا، باید در واقع یه جوری قانع بشن که این کارو بکنن. البته هر کاری این رو داره. من دارم فکر میکنم که اون جاهایی که حاضر نیستن سرمایه گذاری بکنن مال وقتایی هست که حالا به قول شما میگین نمیدونن چند سال بعد ممکنه جواب بده، جواباش احتمالیه، مثل مثلا کار روی سرطان. مثلا میگه آقا شما کجای کارید، چی دارید میخواید این کارو انجام بدید، ما باید
تضمین میکنید اصلا
آره.
دیگه
نه دیگه نمیشه، من به قول شما واقعا نمیشه اصلا معلوم نیست کی بخواد اینا جواب بده. ولی اینکه آدم ول کنه یه چیزی رو، این خیلی بده. ما باید حتما یه انرژی برای خیلی از چیزا داشته باشیم، یعنی مثلا فرض کن برای جلوگیری از سرطان، شناخت سرطان اینا، من از نظر علمی وقتی نگاه میکنم میبینم که همه جای دنیا دارن روش کار میکنن، همه مشغول هستن، ولی کشور ما سهمش تو این چیزا شاید کم باشه و البته جدیداً داره هی تو این چیزا خوب میشه ها. قبلنا اون موقعی که زمان مثلا جنگ بود شاید اولویت ها چیزای دیگه بود که ما اون موقع دانشجو بودیم و بعدن شروع به کار کردیم، اصلا خیلی از چیزا میگفتن تو اینجا اولویت نداره، شاید به دلیل مشکلات و مسائل بودجه ای که داشتن فکر میکردن این بودجه ها فقط باید صرف مثلا یه سری چیزای خیلی فیزیکی مثل این چیزای فناوری میشه که شما عرض کردید، ولی واقعا توی خیلی از سیستما که شما میای جلوتر میبینی بابا چقدر اینا میتونست اثر داشته باشه. شما مثلا همون مسئله تاریخی رو که گفتین، یه فیلم مثلا فرض کن حضرت یوسف رو که نگاه می‌کردید، چقدر مردم لذت می‌بردن از اینکه این همه اطلاعات تاریخی توی این قضیه گنجونده شده بود. خب اینا چیزایی هستش که از این بچه‌هایی که بالاخره تاریخ خوندن، چیزای نمی‌دونم قرآن خوندن، چیزای مذهبی می‌دونستان، همه اینا شما تو اون لیستی که می‌دیدید می‌دیدین شرکت کردن تو اینکه یه همچین چیزی داشته باشن که تمام کشور از این استفاده کردن. بعد آدم شاید فکر کنه اینا اثر نداره، ولی اثرش بسیار بالاست.
ولی که یه چالش مهمی من فکر می‌کنم ما باهاش مواجه هستیم. به نظرم این میاد که مثلا اگه میخوایم ببینیم، اگر میخوایم توسعه فناوری بدیم، توسعه علمی بدیم، اصلا میخوایم ببینیم تبلیغ فرض بفرمایید حوزه علوم زمین که حوزه تخصصی من هست، اصلا میخوایم اینو توسعه بدیم در کشور، بگیم این به درد میخوره، خب به احتمال خیلی زیاد خب میریم چیکار میکنیم، میریم تو اینترنت نگاه میکنیم، حالا چه مدیر باشیم چه نباشیم اینا، خب به احتمال خیلی زیاد یه چیزی ابشاد از اولین جاهایی که میبینیم که من خب مثلا برنامه راهبردی دارن، سند دارن اینا، آمریکاست مثلا، حالا یا مثلا کاناداست، یا استرالیا، حالا بعدش ژاپن، این جور جا. و خب تو خیلی از اونجا، مخصوصا حالا من تاکید میکنم آمریکا، تو آمریکا که میریم نگاه میکنیم، مثلا سازمان زمین‌شناسی آمریکا، شما محورای اصلی برنامه توسعه راهبردی چه در 10 سال گذشته تا 2018 شون 2017 شون 2007 2018 و چه در 10 سال بعدی اگر نگاه بکنید کاملا رنگ و بوی کاربردی داره. من میتونم به شما چون که من خودم روش کار کردم دیگه قشنگ میتونم به شما کاملا رنگ و بوی کاربردی داره. خب حالا اگر چه محقق ایرانی در ایران اگر اینو بذاره جلوش و بخواد بیاد بگه که خیلی خب من الان میخوام بیام راهبرد توسعه علوم زمین رو در ایران بدم، و اگر بگم خب یه کشور پیشرفته، بزرگترین سازمان زمین‌شناسی دنیاست دیگه، سازمان زمین‌شناسی آمریکا، اگر اونو میخوام به عنوان ارزم بزرگ شما مدل بگیرم و ازش استفاده بکنم، خب معلومه که من باید خیلی از عرصه‌های حالا به تعبیر بعضی به درد نخور رو بذارم کنار، عرصه‌های پایه و اینا رو هی من باید کمرنگ کنم دیگه. من یه خطری تو این داستان میبینم.
این قسمتشو نفهمیدم چرا باید اونا رو بذارین کنار؟
به خاطر اینکه اون برنامه راهبردی که داره از اونجا میبینه، خب عنوانا همش اینه که برو دنبال موضوعات کاربردی بگرد، انرژی، آب، نمیگم اینو مهم نیستا، برای ما هم خیلی مهمه، ولی تیتر اصلی برنامه، یعنی محورای برنامه راهبردی و معلوم خب بودجه‌ای هم که صرف می‌کنن تو ایناست دیگه. بنابراین میگم اگه کسی بخواد الگو بگیره، به طور طبیعی هم اتفاق میفته دیگه،
خب دنبال چیزای کاربردی
میرفته، دنبال چیزای کاربردی، یعنی خب دنیا داره چیکار میکنه، میره نگاه میکنه، خب مثلا آمریکا چیکار میکنه، این کار داره انجام میده. گرفتاری که اینجا به وجود میاد به نظر من این هستش که ما اخیرا همین کنفرانس انجمن زمین‌شناسی ایران بود، من دیدم خیلی از این جوونا که مقاله ارائه میکنن، من اینو حس میکردم تو مقاله، جوونای خیلی خوب، تزای فوق لیسانس بنده خدا با کمترین بودجه رفتن انجام دادن، ولی همش تلاشن تلاش میکردن یه چیز رو عرضه بکنن که نو به نظر بیاد، حالا نو باشه یا نو به نظر بیاد، و من همش تو دلم داشتم میگفتم خب اون مسائل پایه زمین ایران چرا هیچ که ازش حرف نمیزنه؟ میدونید اینا همه بچه هایی هستن که دارن در مورد زمین ایران کار میکنن. خیلی شیک بود عنوان مقالات، اما هم دانشگاه داخل خودمون ها،
بله،
خیلی از مقالات میدیدید که دارن خیلی از عنوانهای شیک رو دارن ارائه میکنن، خیلی قابل عرضه است، خیلی قابل چاپه، عرضم بزرگ شما، ولی مطالب اگر مثلا 30 سال پیش که من دانشجوی لیسانس بودم دقت میکردی توی همچین محفل علمی هم دهه 60 که شما فرمودید، محفل علمی خیلی بحثای پایه بیشتر میشنیدیم، یعنی مطالب کلاسیک و پایه، یعنی مثلا مسئله این نبود که در واقع حالا به چه کار میاد، مطلب پایه باید میره کار میشه. من موافق اینم که بریم همیشه کتاب نگاری کنیم، بریم ببینیم دیگران چه کار کردن، اینا 100% موافقم، خودم هم همین کاری میکنم، ولی یک شاید ناخودآگاه یه تقلیدی هم اینجا از رو دست پیشرفته ها، بدون اینکه ببینیم خودمون بالاخره کجا باید بریم وایسیم، به ذهن ما میاد، یعنی تو پس زمینه ما یه جوری، اگرم واقعا قصد خیرم داریم، ما میخوایم کار خیر بکنیم، اون میاد جلو، و اگه بخوام نشون بدیم خوب هم هستیم، میریم اون کارا میکنیم. شما چی فکر میکنی؟
من کاملا با شما موافقم، یعنی این مسئله خیلی وقتا هستش که من به دانشجوهایی که در واقع وظیفه اصلیشون تحقیق و اینا هست، خیلی وقتا میگم سعی کنید که یه مقداری هم خودتون یه چیزی رو توی این قضیه داشته باشید فراتر از اونی که فکر میکنید دنیا داره به شما میده، و فکر نکنید همه چی رو دارن به شما میدن. و این حالا شما نمیخواستم بگم اینو تفکیک کنید روی اینکه این یکی مثلا علوم پایه است اون کاربردیه، حتی برای خود کاربردیاش دلیل نداره چیزهایی که مثلا اونها میبینن کامل باشه. برای همین خیلی بهتر هست، مخصوصا ما تو کشور خودمون یه چیزایی داریم، یک منابعی داریم، یک فکرهایی داریم که واقعا با اون چیزی که تو بافت غربی هست فرق میکنه، و بهتر هست که ما اینا رو بتونیم رو بیاریم. یه چیزی هستش که من فکر میکنم، یعنی موافقم با شما تو این قضیه که باید در واقع از یافته های خودمونم بتونیم استفاده کنیم، مخصوصا از مسائلی که تا یه حد زیادی میگم شاید به فرهنگ خودمون برگرده، و میتونیم اینا رو واقعا وارد کنیم و نتایج خیلی بهتری بگیریم از اون چیزی که در حال حاضر تو دنیا وجود داره.
یه ذره مسئله